سلام، این هفتمین اپیزود دایتکسته که در اواخر مرداد ماه 98 منتشر میشه. من دکتر محمد رادفر هستم، دکترای عمومی داروسازی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. هدف من تو دایتکست توضیح مسائل نسبتاً پیچیده تغذیه‌ای به زبان ساده برای ترویج تغذیه سالمه. تو این اپیزود میخوام در مورد رژیم‌های غذایی ضد التهاب صحبت کنم. در واقع رژیم ضد التهاب خاصی وجود نداره و رژیم‌های مختلفی طراحی شدن تا بتونن التهاب رو کاهش بدن یا فرایند التهاب رو کند کنن. بعضی از رژیم‌های ضد التهاب بر اساس مصرف غلات کامل، حبوبات، مغزها، دانه‌ها، میوه‌ها و سبزی‌های تازه، ماهی‌ها و غذاهای دریایی، مرغ و بوقلمون تغذیه شده از علوفه تازه طراحی شدن که به نظر می‌رسه که در بهبود التهاب نقش کمک‌کننده‌ای داشتن. اما غذاهایی که التهاب رو تشدید میکنن باید در کنار رژیم ضد التهاب از رژیم غذایی حذف شن. غذاهایی که باعث تشدید التهاب میشن عبارتند از غلات تصفیه شده، گندم، ذرت، لبنیات پرچرب، گوشت قرمز، قهوه، چای و هر ماده کافئین دار، بادام زمینی، شکر، چربی‌های اشباع و چربی‌های ترانس. شالوده اصلی رژیم های ضد التهاب اینه که درجات خفیفی التهاب یا پیشسازها یا ایجاد کننده بسیاری از بیماری های مزمن رو کاهش میدن و هنگامی که اینا از بین برن بدن به خودی خود بهبود پیدا میکنه و التهاب از بین میره. در مورد خواستگاه رژیم های ضد التهاب باید بگیم دلیل ایجاد رژیم‌های ضد التهاب به یه تاریخچه قدیمی برمیگرده که افرادی تونستن با غذاها، گیاهان دارویی، چای و سایر مواد طبیعی انرژی بدنشون رو ارتقا بدن. تو سال 1970 دانشمندان شروع به تحقیق در خصوص مکانیزم‌های فیزیولوژیک تب، کاهش وزن و پاسخ فازهاد به عفونت‌های حاد و مزمن شدن. نتایج تحقیقات منجر به یه تغییر نگرش در خصوص علل ایجاد کننده بیماری‌ها شد. و همچنین این نتایج نشون دادن که یه پروتئین‌هایی که توسط ماکروفاژ‌ها و سایر سلول‌های ایمنی، نه سلول‌های پاتوژن، در واقع سلول‌های ایمنی که به بدن کمک می‌کنن، تولید شد که علت آسیب بافت‌ها و علائم بیماری توی حیواناتی بود که روشون داشتن تغییر می‌کردن. تو پرانتز بگم ماکروفاژ‌ها سلول‌هایی هستن که در واقع سلول‌های ایمنی بدن هستن که به ویروس‌ها و در واقع ذرات تشکیل دهنده مواد ضد التهاب حمله می‌کنن، اونا رو می‌بلن و از بدن اونا رو پاک می‌کنن. خب بنابراین پزشکا شروع به جستجو در خصوص درمان‌های طبیعی برای بیماری‌های مزمن کردن. بیماری‌های مزمن مثلا بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سرطان‌ها، فشار خون و غیره. تو سال 1980 تحقیقات نشون داد که پروتئینی که بهش سایتوکاین میگن یا همون سیتوکاین و یه مواد شبه هورمونی که بهشون پروستاگلندین و لوکوتراین میگن اثرات دو جانبه‌ای رو تو بدن ایفا میکنن. یعنی تو شرایطی میتونن برای بدن مفید باشن و تو یه سری از شرایط برای بدن خطرناک هستن. از این تحقیقات تئوری سایتوکاین در بیماری‌ها شکل گرفت. عقیده بر این بود که سایتوکاین‌های تولید شده توسط سیستم ایمنی میتونن علائم نشانه‌ها و آسیب‌ها و مشکلاتی که در اثر بیماری‌های مزمن ایجاد میشن رو بروز بدن و این عوارض رو نشون بدن. بعد از اون اندازگیری پروتئین واکنش دهنده C که الان به اسم CRP توی آزمایش خونها گرفته میشه، C reaction protein، یک پروتئین واکنشگره که برای تعیین ریسک بیماری‌های مزمن استفاده میشه. یکی از نشان دهنده‌های التهاب بالا رفتن CRP توی خون هستش. تحقیقات پیشتاز و اولیه همچنین نشون دادن که سطح بالای CRP منجر به بیماری‌های قلبی میشه. اختلاف نظر بین محققان بیشتر شد. در ابتدا دو نفر به اسم تایلت و فرانسیس جی آر تو سال 1930 کشف کردند که CRP در سرم بیماران یکی از شاخص‌های نشوندنده التهاب حاده و در واقع با یه پلیساکاریدی به اسم پلیساکارید C که توی خون هست واکنش‌های رو نشون میده. اما امروز پزشکان اعتقاد دارند که التهاب نقش مهمی در ایجاد بیماری های مزمن از قبیل بیماری های قلبی، حمله قلبی، دیابت، سرطان کولون داره. بنابراین درمان علت ایجاد کننده اون میتونه باعث جلوگیری از بیماری قلبی عروقی و سندرم متابولیک و افزایش فشار خون و دیابت و هایپرلیپیدمی و التهاب و سایر مشکلات ناشی از بافت چربی بشه. خب یه توضیح در مورد التهاب بدیم که اصلا التهاب چی هستش. التهاب پاسخ محلی بافت ها به جراحته که توسط باکتری ها یا عفونت ایجاد میشه. عوامل دیگه هم از قبیل تروما، مواد شیمیایی، گرما و یا سایر عواملی که باعث آزار به بدن میشن نیز ایجاد کننده التهاب میتونن باشن. این جراحت وارد شده یا عامل آزار دهنده باعث میشه که بافتای بدن مواد مختلفی رو ترشح کنن که تغییراتی رو توی بافتای بدن ایجاد میکنن. این پاسخهای پیچیده رو التهاب میگن. التهاب توسط علائم خاصی شناخته میشه. چند تا علامت داره که بهشون اشاره میکنیم. اول اینکه گشاد شدن رگهای خونی محلی در محلی که التهاب ایجاد شده که باعث جریان خون بیشتر تو ناحیه میشه که به دنبال اون ممکنه گرم شدن ناحیه رو داشته باشیم، قرمز شدن ناحیه رو داشته باشیم و افزایش جریان خون توی ناحیه ایجاد بشه. دوم افزایش نفوذپذیری مو رگهاست که همراه با نفوذ مقدار زیادی مایعات به فضای میان بافتیه که در محلی که التهاب وجود داره معمولا اکثرا تورم ایجاد میشه و مایع در اون ناحیه تجمع پیدا میکنه. ممکنه لخته شدن مایعات در فضای میان بافتی ایجاد بشه که به خاطر مقادیر اضافی یه ماده‌ای به اسم فیبرینوژن و سایر پروتئین‌های نشت شده از مو رگها به داخل اون موضع باشه. و ممکنه که جایگیری مجدد گرانولوسیدها و مونوسیدها رو به بافتها داشته باشیم که توی مقدار زیاد این سلولهای ایمنی میان توی اون منطقه، مثل در واقع یک کشوری میمونه که بهش از یک منطقه حمله شده باشه، تمام نیروهای نظامی و دفاعیش رو میکشونه اونجا که از اون موضع حمایت کنه. طبیعتا یه تراکمی از نیروهای دفاعی بدن اونجا جمع میشه. ببینید گرانولوسیت ها و مونوسیت ها یه سری نیروهای دفاعی بدن، سلول های دفاعی بدن هستن که توی منطقه جمع میشن و شروع به فعالیت میکنن که معمولا موادی که از بافتا آزاد میشه و موادی که از این سلول های ایمنی آزاد میشه ممکنه باعث ایجاد التهاب بشن. در روند التهاب یه سری مواد آزاد میشه که باعث تشدید التهاب میشه. اولین هیستامین هستش، همون چیزیه که توی سرماخوردگی هم ایجاد میشه، توی بیماری های آلرژیک ترشح میشه و ما برای کنترل اون آنتی هیستامین ها را استفاده میکنیم. مواد دیگه که در محل التهاب ممکنه ایجاد بشن به اسم برادیکینین، سروتونین، پروستوگلندین ها و مواد هورمونی دیگه به اسم لنفوکاین ها هستن که اینا توسط سلول های ایمنی به اسم تی سل ها آزاد میشن. یه سری دیگه از موادی که از سیستم‌های بدن خارج میشن ممکنه توی محل التهاب بمونن و باعث افزایش تشدید التهاب و آسیب به بافتا بشن. بسیار از موادی که سیستم ماکروفاژها رو فعال میکنن که از بافتای آسیب دیده خارج شدن، چون ببینید ماکروفاژها تو کل بدن در حال چرخش هستن و دارن تو بدن میگردن. یه علامی از بافت التهاب دیده ترشح میشه، مثل همین هیستامین، برادیکینین، سروتونین، پروستاگلاندینا و غیره، که باعث میشه ماکروفاژها به اون منطقه بیان و دور اون منطقه رو بگیرن و بتونن از اونجا یا محافظت کنن و یا حتی حضورشون باعث یه سری ایجاد آسیب ها توی بدن بشه. اشاره کردیم که التهاب از عوامل به وجود آورنده عوارضی مثل آرتریت، بیماری‌های قلبی، دیابت، سکته قلبی، آسم، آلرژی، سندروم روده تحریک‌پذیر، بیماری سلیاک و یسار، بیماری‌های دستگاه گوارش، چاقی، استرس مزمن، اختلال در خواب مثل بیخوابی، آلزایمر، فشار خون و افزایش سطح چربی‌های خون مثل افزایش تریگلیسیرید و کلسترول. و اینجا هم اشاره دیگه داشته باشیم که چاقی به علت افزایش بافت چربی، که خود بافت چربی الان دیگه به عنوان یک بافت التهاب زا شناخته میشه، میتونه زمینه ساز سایر بیماری های مزمن دیگه بشه که اگه افراد چاقیشون رو درمان کنن به همون نسبت خطر بیماری های دیگه پایین میاد. تدابیر درمانی پزشکی ضد التهاب میتونه شامل آرامش، تمرینات بدنی مثل راه رفتن، نگهداری یا کاهش وزن و داروهای کاهش دهنده التهاب و کنترل درد باشن. این داروها همون داروهایی هستن که بهشون میگن انسید، که شامل ایبوپروفن، آسپرین و داروهای ضد التهاب غیر استرویدی دیگه هستن که مثل ناپروکسن و سایر داروهای ضد التهاب غیر استرویدی. ممکنه داروهای استرویدی هم برای کنترل التهاب استفاده بشن که از اون دسته میتونیم به دکزامتازون، بتامتازون، پردنیزولون و سایر داروهای دسته کورتون ها نام ببریم. متاسفانه استفاده طولانی مدت از داروهای ضد التهاب غیر استرویدی باعث ایجاد آسیب به معده و منجر به ایجاد زخم معده و زخم‌های گوارشی میشه که حتی در بعضی موارد برای افرادی که مستعد بیماری کلیوی هستن باعث ایجاد مشکلات کلیوی هم میشه. رژیم شناسان و پزشکان اغلب توصیه میکنن که بیمار از رژیم‌های غذایی استفاده کنه که علائم بیماری رو تخفیف میده. با وجودی که رژیم‌ها در مقایسه با سایر درمان‌های پزشکی مثل داروها و ترکیبات دیگه زیاد مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفتن، اما تصور میشه که رژیم‌های ضد التهاب باعث کاهش سطح التهاب و پاسخ سالم‌تر و بهتر سیستم ایمنی بدن میشن. استفاده از غذاهای کاهنده التهاب علائم بیماری‌های مزمن رو بهتر می‌کنه و احتمال بروز اون‌ها رو کمتر می‌کنه. این غذاهایی که ما بعد به اسم رژیم ضد التهاب ازشون نام می‌بریم کمک می‌کنن که مواد مغذی مورد نیاز برای کاهش التهاب تأمین بشه. یکی از این مواد که خیلی اثرات ضد التهابی براش قائل هستن اسیدهای چرب امگا 3 هستن. بدن انسان از این چربی‌ها استفاده می‌کنه و پروستاگلندین‌ها رو می‌سازه. ببین، در مورد پروستاگلندین‌ها گفتیم که پروستاگلندین‌ها ممکنه اثرات دو جانبه داشته باشن، یعنی در شرایطی برای بدن سودمندن، توی شرایط دیگه ممکنه خطرناک باشن. هم میتونن عامل التهاب باشن، هم میتونن عوامل ضد التهاب باشن. خب پروستاگلندین‌ها نقش مهمی تو التهاب و پاسخ ایمنی به عهده دارن. یکی از ترکیبات سودمندی که تو روغن ماهی هست و باعث میشه که التهاب کمتر بشه یه ترکیبی به اسم ایکوزا پنتانویک اسید EPA. روی خیلی از مکمل‌های اسیدهای چرب که امگا 3 که دوستان می‌خرن توجه داشته باشید، این EPA وجود داره یا DHA وجود داره. EPA ایکوزا پنتانویک اسید که یکی از اسیدهای چرب ضروریه که از اسیدهای چرب امگا 3 مشتق میشه و باعث تشکیل گونه خاصی از پروستاگلندین‌ها میشه که دارای خواص ضد التهابی‌اند و در نتیجه التهاب و تولید مواد حاصل از التهاب رو کاهش میدن. ولی در اینجا میخوایم به یه سری از غذاهایی که التهاب‌های مزمن را ممکنه کمتر کنن اشاره کنیم و در مورد اونها یه توضیحاتی برای شما بدیم. غلات کامل و غذاهایی که از اونها تهیه میشن به هر صورتی که باشن حاوی مواد لازم و ترکیبات مغذی موجودی هستن که توی دونه اون غلات وجود دارن. یعنی منظور ما از غلات کامل دانه غلات کامله که بعد بهشون اشاره میکنیم. تحقیقات نشون میدن که رژیم هایی که سرشار از غلات کامل باشن با کاهش سطح شاخص های التهابی و افزایش سطح آدیبونکتین ها در ارتباطن. اثر حفاظتی رژیم سرشار از غلات کامل بر کاهش التهاب ممکنه به خاطر تولید محصولات استرس اکسیداتیو باشه که استرس اکسیداتیو منجر به ایجاد التهاب میشه که غلات کامل میتونن این سطح این محصولات رو بیارن پایین تر و نذارن که این مواد حاصل از استرس اکسیداتیو در بدن منجر به افزایش التهاب بشن. یه دونه غلات کامل حاوی قسمت‌های مختلف یه دونه است که شامل پوسته یا سبوس گیاهک، اندسپرم و ترکیبات دیگه. خب نمونه هایی از غلات کامل رو میتونیم مثال بزنیم، مثل دانه گیاه همیشه بهار، جو، بلغور، برنج، ارزن، جو دوسر، چاودار و گندم کامل. غلات دیگه هم ممکنه تو این لیست قرار بگیرن که اونها هم باز اثر ضد التهاب و کاهش دهنده التهاب دارن. گروه بعدی از غذاهایی که در التهاب نقش دارن و باعث کاهش التهاب میشن رژیم های سرشار از حبوبات هستن. رژیم های سرشار از حبوبات ارتباط معکوسی با غلظت پلاسمایی پروتئین واکنش دهنده سی یا سی آر پی دارن. همونطوری که قبلا اشاره کردیم، CRP یکی از شاخصهای التهابه که توی گردش خون زمانی که التهاب ایجاد میشه بالا میره. همون آیتمیه که توی آزمایش خون برای کنترل التهاب در واقع اونو میسنجن و اگر مقدارش بالا رفته باشه نشوندنده ایجاد بیماری های مزمن و بیماری های قلبی و در نهایت التهابه. خب در بین گونه های متنوع حبوبات، لوبیا چیتی و عدس و لوبیای قرمز و لوبیای سویا، نخود، لوبیای فاوا و لوبیای سیاه میتونن این اثرات رو داشته باشن. گروه بعدی مغزها و دانه ها هستن. مغزها و دانه ها سرشار از چربی های غیر اشبا و سایر مواد مغذی کاهش دهنده التهاب هستند. مصرف مداوم مغزها باعث میشه که سطح شاخصهای التهابی کاهش پیدا کنه. این مسئله نشون میده که چرا کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 ارتباط معکوسی با مصرف مغزها و دونه ها داره. به جز بادام زمینی توصیه میشه که مصرف گردو، بزرگ، تخم کدو تنبل، فندق، پسته، بادام، بادام هندی به رژیم اضافه بشه. مغز و دونه در صورتی که بدون نمک و خام مصرف شن مطمئنن تأثیر بهتری رو از خودشون نشون میدن. گروهی که میتونن باعث کنترل التهاب و کاهش التهاب بشن سبزیجات هستن. سبزیجات تازه شامل سبزیجات برگ سبز و سبزیجات رنگی هستن که حاوی بتا کاروتن، ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان ها هستن که آسیب سلولی رو کاهش میدن و دارای اثرات ضد التهابی هستن. توصیه میشه که روزانه 3 واحد یا بیشتر از سبزیجات تازه در رژیم غذایی برای کنترل التهاب استفاده بشه. گروه بعدی میوه های تازه هستند. یه آنتی اکسیدانی به اسم ویتامین C وجود داره که تحقیقات نشون میدن که اثرات ضد التهابی خیلی قوی داره این ویتامین C. ویتامین C تو میوه ها مقدارش خیلی زیاده. علاوه بر ویتامین C توی میوه های ترکیبی به اسم فلاونوئید ها وجود دارن که باعث میشن که اثر آنتی اکسیدانی این ویتامین C بیشتر هم بشه. خب بهتره که توی رژیم روزانه 2 واحد یا بیشتر از این میوه ها قرار بدیم که انواع توت ها اگه توی این میوه ها مصرف شه خیلی اثرات بهتری رو نشون میده، مثل توت سیاه، زغالخته، توت فرنگی. انواع بری ها هم میتونن به این قضیه کمک کنن و التهاب رو کاهش بدن. گروه بعدی ماهی ها و غذاهای دریایی هستن که گفتیم که سرشار از امگا 3 هستن که امگا 3 باعث کاهش التهاب میشه، که از این گروه ماهی های روغنی بهتر استفاده بشن، مثل شاه ماهی، ماهی خالمخالی، ماهی آزاد و ماهی قزلالا که اینا بهترین منابع اسیدهای چرب امگا 3 هستن. بهتره که توصیه میشه که ماهی حداقل 3 بار در هفته استفاده بشه. ماکیان گروه دیگه ای از پروتئین هایی هستن که توی رژیم غذایی ما میتونن جا داشته باشن که باعث اثرات ضد التهابی بشن. پروتئین تو بدن کلن باعث ترمیم و ساخت سلول ها، تشکیل آنتیبادی ها، آنزیم ها و هورمون ها میشه که مصرف پروتئین خالص باعث میشه که سطح شاخصهای التهابی کاهش پیدا کنه. وقتی که میخوایم ماکیان رو برای رژیم غذاییمون انتخاب کنیم، باید از انواعی انتخاب کنیم که منابع طبیعی رو برای تغذیهشون استفاده کردن و مقدار اسیدهای چرب ضروری بدن اونها بیشتر از ماکیانی هستش که به روش صنعتی دارن تغذیه میشن. از ماکیانی که مقدار کمتری مواد نگهدارنده سدیم، نیترات و یا رنگ توی مواد غذایی و پرورششون بوده باید استفاده بشه و یه رژیم غذایی ایدئالی که حدوداً 10-15% پروتئین رو داشته باشه توی اون رژیم باید استفاده بشه. به طور میانگین یه فرد بالغ روزانه 8 تا 1 گرم پروتئین به ازای کیلوگرم وزن بدن نیاز داره که رژیمش در واقع یک رژیم کامل باشه. گروه بعدی که در رژیم‌های ضد التهاب مورد استفاده قرار می‌گیره محصولات سویا هستند. یه ترکیباتی به اسم ایزوفلاون‌ها تو سویا وجود داره که اثرات ضد التهابی خوبی رو از خودش نشون میده. خواص ضد التهابی ایزوفلاون‌ها باعث شده که محصولات سویا که شامل لوبیای سفید، توفو، شیر سویا و خیلی از غذاهایی که با سویا درست میشن توی رژیم‌های ضد التهاب گنجونده بشن و تحقیقات هم همینو نشون داده که این غذاها باعث کاهش سطح التهاب میشن. روغن‌ها گروه دیگه‌ای از ترکیبات غذایی هستن که باعث کاهش التهاب میشن. از این دسته روغن کانولا و روغن زیتون رو اسم میبریم که مشخصا توی کاهش التهاب تأثیر دارن. روغن زیتون به علت اون اسیدهای چرب ضروری که در ساختارش وجود داره میتونه التهاب رو کاهش بده. روغنهای دیگه ای هم وجود دارن که باعث کاهش التهاب میشن، مثل روغن سبوس برنج، روغن دانه انگور، روغن پامچال و روغن گردو. توصیه میشه که هنگامی که آشپزی میشه از این روغنها اونم در حد متوسط استفاده بشه، چون روغنها به ازای هر 1 گرم 9 کیلوکالری انرژی دارن و هر روغنی که باشه باعث افزایش وزن و افزایش کالری دریافتی میشه. در موقع خرید روغن باید به نکته‌ای که توجه کنیم درجه خلوص اونه که درجه خلوص بالایی رو داشته باشه. تا اینجا در مورد رژیم‌های ضد التهاب صحبت کردیم. الان می‌خوام رژیم‌های غذایی که باعث افزایش التهاب میشن یا التهاب رو تسریع می‌کنن صحبت کنیم، که در واقع به غذاهایی که این اثر رو دارن الگوی غذایی غربی گفته میشه، که رژیم سرشار از غلات تصفیه شده، گوشت قرمز، کره، گوشت‌های فرایند شده، لبنیات پرچرب، شیرینی‌ها و دسرها، پیتزا، سیب زمینی، تخم مرغ، چربی‌های هیدروژنه و نوشیدنی‌های پرکالری هستن که باعث افزایش ایجاد التهاب میشن. این الگوهای تغذیه‌ای ارتباط مثبتی با سطح CRP داشتن، همون پروتئینی که گفتیم در مواقع التهاب و بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌های التهابی توی خون افزایش پیدا می‌کنه و خطر بیماری‌های مزمنی مثل چاقی و سرطان رو زیاد می‌کنه. به این غذا غذاهای پیش التهابی هم میگن. چرا؟ چون التهاب رو زیاد میکنن و ریسک بیماری های مزمن و علائم اونها رو افزایش میده. چربی های اشباع و چربی های ترانس یکی دیگه از موادی هستن که باعث افزایش التهاب میشه و جزء اصلی غذاهای پیش التهابی هستن، که در واقع گوشت های فرایند شده مثل هات داگ و سوسیس های حاوی مواد شیمیایی مثل نیتریت ممکنه باعث افزایش التهاب بشن. چربی های اشباع که به طور طبیعی توی گوشت ها و لبنیات و تخم مرغ وجود دارن، یه اسید چربی به اسم آراشیدونیک اسید دارن که این آراشیدونیک اسید مثل در واقع شمشیر دو لبه عمل میکنه. اگه مقدار کمی ازش وارد بدن بشه برای سلامتی ضروریه، اگه مقدار زیادی وارد بدن بشه باعث بدتر شدن شرایط التهاب میشه. رژیم های سرشار از شکر هم باعث ایجاد استرس اکسیداتیو میشن که باعث ایجاد التهاب میشه. نوشابه ها، شیرینیجات و آب نبات ها و غیره هم میتونن باعث همین ایجاد التهاب بشن و باعث بشن که میزان التهاب توی بدن افزایش پیدا کنه. همونطور که گفتیم تأثیر رژیم ضد التهاب هنوز کاملا به اثبات نرسیده، یعنی مطالعات زیادی انجام نشده که اثرات رژیم ضد التهاب رو 100% تایید کنه که ما با قطعیت بگیم که این رژیم ها میتونن باعث کاهش التهاب بشن. اما تعداد زیادی مطالعات وجود داره که باعث کاهش بیماری های مزمن مثل بیماری های قلبی، عروقی، بیماری های عصبی و سرطان شدن که با رژیم ضد التهاب در ارتباط بوده، و افرادی که رژیم ضد التهاب رو استفاده کردن میزان نیازشون به داروها و یا حتی عوارض جانبی داروها تو این افراد کمتر شده. از طرف دیگه ثابت شده که افرادی که رژیم ضد التهاب استفاده میکنن وزنشون هم کاهش پیدا میکنه. طبیعتاً بافت چربی کاهش پیدا میکنه، درجه چاقی کمتر میشه و اون اثرات ایجاد التهاب هم کاهش پیدا میکنه. این افرادی که معمولاً رژیم های ضد التهاب استفاده میکنن انرژی بیشتری برای فعالیت دارن و وضعیت روحی روانی بهتری رو هم خواهند داشت. در پایان، رژیم‌های ضد التهاب در واقع نباید برای طولانی مدت استفاده بشن و اگر قراره که افراد رژیم های ضد التهاب رو استفاده کنن، اولا که حتما زیر نظر متخصص تغذیه و یا کارشناس های تغذیه باشه استفاده از این رژیم ها، ثانیا مدت زمانی که از این رژیم ها استفاده میکنن باید محدود باشه، چون خب به هر حال به علت کمبودهایی که توی این رژیم های ضد التهاب هست و مواد غذایی که از رژیم حذف میشه ممکنه یه سری محدودیت ها و خطرات و کمبودها رو ایجاد کنه، و در ثانی این رژیم میتونه باعث کاهش وزن هم بشه. ولی اگر افرادی دچار مثلا لاغری هستن یا وزن پایینی دارن و یا دچار کاشکسی ها یعنی شکست عضلات هستن، طبیعتا از این رژیم باید کمتر استفاده کنن. و در پایان اگر قراره که فردی رژیمی رو برای یک هدف خاص بگیره، باید به این قضیه واقف باشه که این رژیم غذایی در کنار درمانهای دیگه میتونه جواب بده و صرفا نباید رژیم غذایی رو به عنوان درمان اصلی ما در نظر بگیریم و از دارو درمانی و سایر درمانها غافل بشیم. با تشکر و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان.